برندهای خارجی رو با قیمتهای خوب دهکهای بالا میخرن. عرض کردم اول مطلبم، قیمتهای نازلم با تنوع کالا اینها میخرن. ما اینا رو اگه بخوایم با هم دیگه مدیریت کنیم، به اینجا میرسیم که باید حتما برخوردها حتی هر نوع مدیریت باید سیستمی قرار بگیره. ولی ما 40 سال دوباره سر خطیم.
یعنی چی سیستمی؟ همین شناسه کالا رو دارید؟
بله، این یه نمونه شه و نمونه‌هایی که الان دولت تو دستور کار داره که ستاد مورد با کالا قاچاق و خود اداره کل نساجی دنبال این هستن. اتحادیان به دنبال همین تصمیمات وظیفه دارن اینو در اعضای صنفشون نهادینه کنن.
این مبارزه در سطح عرضه رو شما چطور میبینید؟
ببینید این مبارزه در سطح عرضه، من الان فرمودید که آیا اتحادیان نظارت دارن؟ برندهای محرز و در واقع قاچاق محرز رو اشاره کردن. اینها اکثرا به اختیار اتحادیه تهران نیست یا اتحادیه شهرستان، چون اینا عموما فروشگاهی هستن که از دو تا فروشگاه بیشتر هستن که به نام اتحادیه کشوری زنجیره‌ای اونها نظارت میکنن. یعنی اگر اتحادیه شهرستان که از جمله تهران ورودم پیدا بکنه اختیار بده، فورا از اون اتحادیه نامه میاد که آقا این در تحت پوشش شما نیست. بنابراین یکی اموزلاتی هم که الان وجود داره این تعدد اتحادیه ها و تشکل هاست که به صورت موازی همه با هم با یه هدف کار میکنن، ولی چون یک محوریت وجود نداره، خب این نظارت ها قطعا یه خوده.
آقای گوجی، چرا این تعدد اتحادیه ها میگن کارساز نیستش و به حال مشکل ایجاد کرده؟
ببینید، حالا به نظرم خیلی این موضوع برنامه نیست و من هم خیلی متخصص انواع اتحادیه ها و اینها نیستم. به نظرم باید اهلش رو بیارید که آقا چقدر نیاز ما به اتحادیه داریم، شکل ها باید به چه صورت باشه و اینها. منتها عرضم خدمت شما اینه که فرق نمیکنه حالا اگر هر کسی در حوزه خودش خوب عمل بکنن. یعنی ما از فرض بفرمایید که جناب آقای شیرازی انتظار این رو نداریم که به فروشگاه های زنجیره نظارت بکنه، این انتظار رو ما از نفر بالاخره متولیش داریم، از ایشون این انتظار رو نداریم. ایشون در حوزه تخصصی خودش غیر فروشگاه های زنجیره‌ای اینها عمل کرده خودشون رو ارائه بکنن و حالا از نفری که متولی فروشگاه های زنجیره‌ای هست مطالبه خودش رو داریم. حالا یک وامی من میگیرم از نکته که ایشون اشاره کرد و جناب آقای دهانیا یک اشاره بهش کردم. ببینید، ما یک تجربه بسیار خوبی رو در حوزه مبارزه با قاچاق پوشاک داشتیم، همون تجربه سال 97 و اتفاقا عمده هم در مراکز تجاری بزرگ اتفاق افتاده که در اونجا هم فروشگاه‌های زنجیری و مجموعه‌های زنجیری اونجا مستقر هستن. این واقعا برکات خیلی خوبی برای صنعت پوشاک ما داشته، اینی که امروز مصرف کننده ما پوشاک با نام داخلی رو خریداری میکنه و تولید کننده ما اسم خودش رو روی پوشاک میذاره و روشم میزنه یا روی بسته‌بندیشم بعضا این مجموعه میزنن ساخت ایران. این حاصل زحمتی هست که در دوره‌های قبل یکی از بهترین تجربه‌هایی که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، حالا به طور خاص در حوزه پوشاک اتفاق افتاده. مجموعه صنعتی ما رشد کردن، خرده فروشی یا حالا اصطلاحاً ریتیل رو خیلی خوب یاد گرفتن و دارن تمرین میکنن. ما بالاخره ناگزیریم اگر که به دنبال پوشاک صنعتی هستیم این روندها رو بریم و حمایت ویژه‌ای توی مقطع حتما باید بکنیم. امروز هم ما فکر میکنیم که اگر همین ورودی که انجام شده، یعنی اینکه ما در فروشگاه‌های در مراکز تجاری بزرگمون یا اصطلاحاً مال‌های تجاری نظارت خوبی رو انجام بدیم که این مراکز فروش در اختیار تولید کننده و نام تجاری داخلی باشه و حداقل اون حدود 150 مجموعه برند محرزی که ما هیچ شکی درش نداریم که در ایران تولید نمیشوند در این مالها و مراکز تجاری نباشن، اگر همین موضوع رو ما جدی بررسی بکنیم، به نظرم که عملکرد خوبی رو امسال در حوزه مبارزه داریم، چرا که حالا ما به واسطه اینکه بالاخره دفتر تخصصی هستیم بازخوردهایی رو ما داریم که روند داره برعکس میشه و دوباره مجموعه های برندها یا ویژندهای خارجی دارن متمرکز میشن در این مالها، بعضن مالکین این مالها یا مرکز تجاری بزرگ مغازه هاشون و فروشگاه هاشون رو دیگه به فروشنده های داخلی تمدید نمی کنن در سال. خب این یه بالاخره آژیریه برای ما که حواسمون جمع باشه، آنچه که زحمت کشیدیم، آنچه که هزینه دادیم اون رو از دست ندیم، اون جبههی که به هر حال فتح کردیم رو حداقل اون سطح رو نگه داریم و به امید خدا بتونیم بیشتر از اون حرکت کنیم. نمیدونم اگر الان وقت هست من میخوام یه دو تا عدد بدم یا یه
فرصت رو از دوستانمون بگیریم، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
کنکاش، تضارب آرا،
فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت،
نگاهی موشکافانه به نظرات کارشناسان و مسئولان اقتصادی. مناظره رادیویی کنکاش پنجشنبه ها ساعت 21 از رادیو اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
کنکاش،
بله خیلی متشکرم که همچنان شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو اقتصاد. ما درباره قاچاق پوشاک با میهمانان برنامه گفتگو میکنیم. آقای دهقانی نیا، یه سوالی که مطرح میشه و معمولا واحدهای صنفی در موردش زیاد سوال میکنن اینه که چرا مبارزه در سطح عرضه انجام میشه، چرا ما در مبادی ورودی مبارزه نمیکنیم، یا در جاهایی که به صورت فله، این در حتی نقاط مختلف تهران هم، شاید نه مختلف، در بعضی نقاط تهران هم هستن به عنوان باراندازهای پوشاک قاچاق به شمار میان و پوشاک به صورت فله اونجا میاد و از اونجا تقسیم میشه به نقاط مختلف، هدایت میشه و فرستاده میشه. ما چرا در مبادی ورودی با اینها برخورد نمیکنیم و ما میایم سراغ فروشگاه هایی که اون حلقه آخر هستن؟ این رو پاسخ بدید چگونه است.
از طرح سوالتون اول تشکر میکنم، سوال خوبیه، شاید سوال خیلی پاسخ متخصصانه ای بهش داده نشده باشه، ولی سوال خوبی، حداقل اگه بتونیم یه پاسخ خوبی بدیم به گونه‌ای تونستیم رفع ابهام بکنیم. این که بگیم گلوگاه تحت عنوان گلوگاه سطح عرضه دارای اولویت کمتری است در مقایسه با گلوگاهی مانند حمل، انبارش و ورود، شاید نگاه غیر متخصصانه به موضوع مبارزه با قاچاق باشه. چرا اینو عرض می‌کنم؟ این که ستاد مبارزه با قاچاق یکی از اولویت‌ها و اهدافش رو در مقوله مبارزه با قاچاق و تنگ کردن گلوی قاچاقچی در سطح عرضه قرار داده، به این دلیله که وقتی ما مواجه میشیم با کاهش قاچاق بر اساس برنامه‌های اقدامی از سال 97 96 و 97 به بعد، میرسیم به جایی که این چرخه خرید و فروش کالا بایستی صورت بپذیره. الان دوستان ما توی تولید واردات خودشونو دارن، دستگاهاشون بیشتر از سالهای قبل دستگاهای تولید نساجی غیره وارد شده، مواد اولیه رو دارن، نهایتاً کجا میخوان این محصول رو برداشت کنن؟ در سطح عرضه. من یادم نمیره سال 97 98 ما وقتی کار رو شروع کرده بودیم با همکاری خود بزرگواران، خود عزیزان در اتحادیه صنوف، وزارت سمت و دستگاه‌های ضابط دیگر، خیلی از مجتمع‌های تجاری به نام استان‌ها و حتی خود تهران و شمیرانات اجازه ورود کالای ایرانی رو از درب مجتمع نمیدادن، چه برسه به این که بهترین جاهای مجتمع رو در اختیار کالای ایرانی قرار بدن که کالا رو عرضه کنه تا من مشتری، من مصرف کننده نهایی بتونم مشاهده بکنم و حالا برم برای اختیار انتخاب. به اینجا هم نمیرسه، ولی به لطف خدای بزرگ و زحماتی که دوستان کشیدن این اتفاق برعکس شد. و غرفه های خوبی در مجتمع های تجاری در اختیار عزیزان قرار گرفت برای عرضه کالا. پس اینکه بیایم بگیم اگر داره در سطح عرضه با قاچاق مبارزه میشه، یعنی گلوگاه های دیگر رو بهش بی اهمیتی کردیم، خب واقعا درست نیست این حرف. خب این موضوع رو کشفیات ما داره واقعیت مطلب بیان میکنه و به نظر من اعداد به صورت کمی این موضوع رو دارن مشخص میکنن. اینکه آقا کشفیات یعنی که ماحصل اقدامات در گلوگاه های مختلفن، نه فقط گلوگاه سطح عرضه، گلوگاه انبارش، گلوگاه حمل و غیره. این نکته اول. شاید به این دلیل که شاید ما بهش کمتر پرداختیم یا مثلا نگفتیم این حجم از کشفیات مربوط به گلوگاه حمله یا این میزان از کشفیات مربوط به گلوگاه انبارش و غیره، این ابهام پیش اومده باشه. نه اینطوری نیست. من تأکید کنم اینجا گلوگاه سطح عرضه برای ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و عرض یک گلوگاه اولویت دار بوده، هست و خواهد بود. این نکته اول. نکته دوم، یه گریزی با اجازه حضرت عالی بزنم به فرمایشی که دوستمون آقای شیرازی داشتن و فرمایش درستیه. مبارزه با سیستمی صورت بپذیره. مبارزه سیستمی عرض کردم. زیرساخت قانونی و زیرساخت سیستمی میخواد. این زیرساخت قانونی از 95 آغاز شد. بعد از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مواد 56 قانون در شهریور 95. 31 تیر 96 دارم مشخصاً تاریخ عرض میکنم، 31 تیر 96 ترخیص کالا، یعنی دقت بکنیم قبل از ممنوعیت ورود پوشاک، 31 تیر 96 ترخیص پوشاک منوط به شناسه دار شدن اون پوشاک شد. میخوام بگم چرا و چطور سیستمی کردن یک روند باعث کنترل کردن و کاهش قاچاقش میشه و شده. 31 تیر 96 ترخیص کالا منوط به شناسه دار کردن کالا شد. از 97 به بعد پوشاک ممنوع شد. از 31 تیر 97 آخرین مهلت عرضه پوشاک خارجی فاقد شناسه بر اساس دستورالعمل ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 بود. بعد از اون در 31 مهر 97 آخرین مهلت عرضه پوشاک ایرانی بدون شناسه بود. پس این که ما میگیم یک روندی رو به صورت منطقی هم بر اساس سیستم ها و هم بر اساس ضوابط طی کردیم، این تاریخ هایی که خدمتتون عرض کردم، یعنی سابقه این موضوع برمیگرده به 96 97 98 و همینطور 99. پس این مبارزه سیستمی جزء اولویت های ستاد بوده و با همکاری خود عزیزان هم محقق شده که ما رو به این نتیجه رسونده. من جا داره اینجا به یک توالی اشاره کنم. ابتدا فرمایش از اتحادی درست بود کاملا. ستاد وقتی که کار رو با همکاری بزرگواران شروع کرد، از نشانهای تجاری محرز قاچاق شروع کرد، تابلوها رو پایین کشید. نه خود ستاد، برنامه ستاد بود، ضابطین و خود عزیزان اقدام کردند. بعد از اون شناسه کالاها مطرح شد. اینکه پوشاک‌ها چه در حوزه تولید، عرضم کردم از آن تاریخ‌ها رو، قبل از ممنوع شدن حتی در حوزه واردات باید شناسنامه‌دار و شناسه‌دار می‌شدن. چرا؟ که وقتی بازرس ورود کرد ابزار تشخیص داشته باشه. بعد از اون توسعه این مبارزه در سطح عرضه به جغرافیای کشور بود، مشخصا به 9 استان عرضه کننده کالاهایی که توسط کمیته اطلاعات قرارگاه مبارزه با قاچاق شناسایی شده بود. بعد از پوشاک به اکسسوری ها و غیره. پس این همچین توالی طی شده تا ما بتونیم به این منطقه و به این وضعیتی که الان داریم برسیم. یه سری از انتظارات رو ما از عزیزان در حوزه تولید داریم. اون هم اینه که خب الان به لطف خدای بزرگ و با زحمتی که آقای شیرازی و همکارانشون کشیدن، تولید پوشاک ایرانی واقعا با کیفیت شده. ما جا داره که اینجا هم از تولید کنندگان خودمون تشکر بکنیم، هم وظیفه خودمون رو که ستاد در 2 هفته قبل جمع کرده عزیزان رو و هشدارها رو داده، و اینجا هم من اعلام و تأکید میکنم که این مبارزه در سطح عرضه و مشخصا سطح عرضه، منظورم گلوگاه عرضه این کالاست، تشدید خواهد شد. و دلیلش هم اینه که وظیفه‌مون رو باید به نحوی انجام بدیم که فرصت در اختیار تولید کننده در امسال که مزین شده به شعار حمایت از تولید قرار بگیره. ولی انتظارمون هم اینه که خب تولید کنندگان عزیز هم اون بحث شناسه های کالا رو الساق بکنن به تولیداتشون. بخشی از عزیزان در حوزه تولید انجام دادن، بخشی انجام ندادن. انشالله با همراهی و همکاری که خود آقای شیرازی و بزرگواران تو این حوزه باید انجام بدن انجام بشه که ما بتونیم این مرحله رو هم طی بکنیم به امید خدای بزرگ. و
این بحث شناسه دار کردن کالاها که حالا توی برخی کالاهات وزارت سمت هم آغاز شده و تاکید هم میشه روی این قصه. آقای شیرازی الان توی بخش تولید پوشاک چگونه است؟ الان چند درصد پوشاکی که داره تولید میشه حتما با شناسه بیرون میاد؟
الان خیلی آمار دقیقی وجود نداره، چون متاسفانه اونطور که انتظار میرفت ورود پیدا نشد به شناسه دار شدن کالا، خیلی از طرف هم خود تولید کنندگان و هم دستگاه نظارتی هم خود اتحادیه ها. ولی الان این اراده وجود داره، چون در واقع عرض کردم که ایشون هم تکمیل کردن، باید حتما برای کار مبارزه با قاچاق یا هر کاری، چون دولت ما دولت الکترونیکه، باید همه رو سیستمی کرد تا ضایعات و تبعات و خسارات به حداقل برسه. اون چیزی که امروز مهمه برای مبارزه با کالای قاچاق، حالا ما برای پوشاک میگیم، در این سطح و اون سطح وجود نداره. یعنی اعتقاد ما به عنوان یک اتحادیه این هست که باید در تمام سطوح ما مبارزه رو باید ادامه بدیم، یعنی وقفه‌ای درش ایجاد نشه. ولی اون چیزی که باید توجه بدم بهش، خب ما فروشگاه‌هایی که در اجتماع در معرض کار هستن اجاره میدن، حقوق کارگر میدن، انواع مالیات‌ها رو پرداخت میکنن، رکود و کسادی رو تحمل میکنن و خیلی هم مسائل اجتماعی رو، مثل همون کرونا که چقدر آسیب زد. ولی در این حال در کنارش چقدر این فضاهای مجازی، فروش‌های انا آنلاین، این شاپ‌ها الان اصلا تمام بالا در اختیار آنلاینه که از همه جای دنیا مخصوصا از ترکیه میارن در به منزل این سفارش رو تحمیل میدن. از همه مهمتر اتحادیه، خب برای اینکه کسایی که میخوان تو فضای مجازی قانونی کار کنن میرن مجوزم میگیرن، ولی کجا اینجا نظارت میشن و کجا ما با اینا برخورد میکنیم؟ ما وقتی برخورد میکنیم باید با کسی هم که داره آنلاین میفروشه، کسی هم که رفته مجوز فروش مجازی رو گرفته، اینترنتی رو گرفته، ولی نظارتی نیست، باهاش برخورد نمیکنیم، اینجا یه خود ما اجحاف میکنیم. پس اعتقادمون این هست که باید این برخورد باشه. ولی همین در همین سطح عرضم که میخوایم ورود کنیم، خب اینا هم سطح عرضه است، اینا رو هم باید در نظر داشته باشیم.
به نوعی فراگیر هم داره میشه دیگه. آید قانی اونجا شما نظارت
کنم زمین که خودکفایی هم برای ما در پوشاک اشاره کردن، واقعا الان به خودکفایی رسیدیم، من با ممنوعیت موافقم، ولی تا کی؟ همین الان به جایی رسیدیم که همین تولیدات ما الان اشباح میشه، یعنی برای بازار داخلی. ما سهم بازار جهانی نداریم. ما اگه بخوایم سهم بازار جهانی داشته باشیم برای صادرات، باید یه مشابه یه خارجی وجود داشته، یه رقابتی باشه که اگه ما تو اون بازار، اون بازار هم بشناسیم. همه اینا یه پکیجه، بعد همه اینا رو با هم ببینیم. این که فقط من آقا تولید کننده، ولی این تولید کننده که اشباح میشه، داریم احیا میکنیم، داریم با این کارا داریم در واقع بازار تولید رو قوی میکنیم، خوبه، دستم زیاد میشه، ولی بعدم براش بازاری ایجاد نکردیم. اینا رو اگه با هم دیگه ببینیم، ضمن اینکه ما الان تو پوشاک، بعد آقای دکتر بگن، آقای دکتر گرجی، ما تو پنبه، تو نخ، تو پارچه خودکفا نیستیم، بعد برای اینام در واقع چاره بیاندیشیم.
حالا این بخش آقای دهقانی، شما بگید الان توی بحث فروش‌های اینترنتی چگونه است؟ همون فروشگاهی که داره کار میکنه توی مجتمع‌های بزرگ یا هر جای دیگه‌ای، این میتونه همون پوشاک قاچاق رو بیاد به صورت اینترنتی عرضه بکنه و آیا نظارت تو اون بخش انجام میشه یا نه؟
همونطور که کالای خوب با کیفیت ایرانی میتونه توی فضای مجازی عرضه بشه، قاعدتا مشابه و قاچاقش هم میتونه عرضه بشه. کمیسیونی و کمیته تشکیل شده و این هماهنگی ها انجام شده، فقط کافی ستاد احراز بکنه بر اساس بررسی ها که این تارنما در حال ارائه کالای قاچاقه. فرقی هم نمی کنه که این کالا پوشاک، دخانیات و یا غیره. به محض اینکه این دسترسی ها هم به ستاد ارائه شده، ستاد این رو خدمت عزیزان معاون دادستان در امور فضای مجازی ارائه میکنه و بزرگواران به لحظه اون تارنما رو مسدود میکنن و امکان عرضه برای اون عزیز به وجود نمیاد و در همون موقع هم به صاحب اون تارنما، اگر روند خودش رو طی کرده باشه، یعنی چه؟ یعنی اینکه مراجعه کرده بوده قبلا به اخذ اینماد از وزارت سمت، اونجا شناسنامه‌ای داره، شماره تماسی داره، به محض اینکه این مسدودی هم صورت میپذیره به اون شماره تماس شخص تو اون شناسنامه پیامکی میره که اگر بخواید پیگیری کنید باید به فلان جا با این مدارک مراجعه بکنید، که اگر بخواید رفع مسدودی بکنید قاعدتا باید احسابشه که این کالا کالای قاچاق نبوده و مواردی که اونجا به ایشون متذکر میشه. حداقل فکر کنم در کل مجموعه کالایی نه صرفا پوشاک ما در سال 1400 یک نزدیک به 2200 تارنما رو مسدود کردیم. اتفاقا اینجا من خواهشم اینه از
الان چقدر هستن تعداد این تارنماها الان چقدر فعالن؟
آنچه که به ما اعلام شده و احصا شده همش مسدود شده. اتفاقا اینجا میخواستم همین خواهش رو بکنم از آقای شیرازی و دیگر بزرگواران، اگر تارنمایی رو احصا کردن که مشغول به ارائه کالای قاچاق هست، اون تارنما رو به ستاد مرکزی مکتوب اعلام بکنن و روند خودش طی میشه و اون تارنما قاعدتاً مسدود میشه. این هم به این دلیل بوده که اتفاقاً ما خوشحال شدیم کوچی از سطح عرضه به فضای مجازی صورت پذیرفت. ما می‌خواستیم این کوچ اتفاق بیفته، یعنی هرچی که ما این حلقه رو تنگتر و تنگتر کنیم برای گردن عرضه کننده کالای قاچاق و قاچاقچی، قاعدتا اون هم تغییر رویه میده، باز هم ما متناسب با اون تغییر رویه خودمون رو تطبیق میدیم، مثل تطبیقی که در ایجاد این روندها برای مسدود کردن تارنما انجام شد.
اگر حالا به معنای واقعیش این عرصه تنگتر شده باشه دیگه، چون توی فضای مجازی به وفور دیده میشه از این تارنماهای.
من یه عرضی بکنم قبل از این که نکته مهم اینجا اینه که در این مقوله که حضرت عالی بهش اشاره داشتید، ما با دیدن یک اسکناس، یک چک پول، هیچ وقت نمیتونیم به صرف مشاهده بگیم که این چک پول اصلیست یا جعلی. همونطور که شما در حوزه پوشاک نمیتونید به صرف دیدن بگید این پوشاک پوشاک اصلیست یا جعلی. حتی متخصصین هم نیازمند اینه که دست بزنن، شاید حتی نمونه برداری و بررسی آزمایشگاهی باید انجام بدن. چرا؟ به این دلیل که به لطف خدای بزرگ تولید کنندگان ما تولید کنندگان با کیفیت بالا شدن. این برای ما افتخاره. این که ما صرفا بگیم حالا من بنده نوعی دارم در فضای مجازی ادعایی مطرح میکنم که این کالا کالای قاچاق با فلان نشان هست، این یه بحثه. این که واقعا اون کالا همون نشانه، این یه موضوع دیگریه.
خیلی خوب آقای گرجی، در مورد شناسه کالا توی بخش پوشاک برامون بگید که چقدر جدی توی این بخش هستید، تولید کننده ها چقدر ورود کردن به این قصه؟
در موضوع شناسه کالا دو تا مورد داریم دیگه. یه مورد همون نکته‌ای که من راجع به تکثر تعداد تولید کننده خدمت شما عرض کردم و اینکه جزء تولیداتیه که برون سپاری و مشاغل خانگی درش قوی هن، طبیعتا این کار رو سخت میکنه، متفاوت فرض بفرمایید که مثلا با قطعات یدکی خودرو یا با لوازم خانگی. یکی این بحثه. نکته دوم موضوع ضمانت اجراست، یعنی ما بایستی یک ضمانت اجرا داشته باشیم که اگر شما شناسه کالا نداشتید بعد چه اتفاق میفته، که این منجر شد به اون در حقیقت جلسات متعددی که با میزبانی ستاد اتفاق افتاد، ذینفعان بودن و تبصره 4 ماده 18 در موضوع پوشاک نهایی شد و ما منتظر ابلاغ هستیم که مطابق با اون اقدام بکنیم برای شناسه دار شده. اونجا خیلی منطق خیلی خوب لحاظ شده بود که ما در مراحل مختلف اول از مجموعه های صنعتیمون شروع بکنیم، از مجموعه هایی که فروشگاه زنجیره‌ای دارن شروع کنیم، بعد لایه به لایه در حقیقت این رو در بازار عمق این حرکت و شناسه گذاری رو زیاد بکنیم که منتظر هستیم که بالاخره این نهایی بشه و به ما ابلاغ بشه. ما به امید خدا
خیلی متشکرم آقای شیرازی، صحبت پایانی شما.
بنده هم ضمن تشکر از شما و هم مهمانان عزیز، خواهشم این هست که وقتی کاری رو نه فقط برای مورد با قاچاق کالا، در هر زمینه وقتی دولت محترم دستگاه حاکمیت به موضوعی وقتی واقف میشه که باید هدف داره و به این هدف برسه، باید مستمر باشه، بلا آسیبش بیشتره. الان ما 40 ساله فقط حالا همین قاچاق بگم، ولی مسائل دیگه هم همینطوره. خب هر از گاهی ورود پیدا میکنیم، خوبه، دوباره عقب نشینی میکنیم، بعد میبینیم ضرر و در واقع زیانش خیلی بیشتر از اول شده. الان راجع به قاچاق هم و همه کارهای دیگه، اگر مستمر کاری انجام بشه هدفمند، قطعا به نتیجه میرسیم، ولی 40 ساله که شاهدیم که همین در واقع عقب جلاد به اینجا رسید که هنوز قاچاق به طور گسترده وجود داره.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای شیرازی. به هر حال قاچاق پوشاک وجود داره، پوشاک خارجی در بازار وجود داره. اگر چشممون رو بر اینها ببندیم قطعا مبارزمون کم رنگ میشه. اگر این قلتی بیاریم که آیا این پوشاک قاچاق هست یا نیست، توی مبارزمون قطعا تاثیرگذار خواهد بود. به هر حال به گونه‌ای باید حرکت بکنیم که هم تولید کننده‌ای که گفته شد بتونه خوب تولید بکنه و بازار رو در اختیار بگیره، هم بتونه خوب صادرات بکنه و هم بتونه خوب رقابت بکنه. خیلی متشکرم، ممنونم از میهمانان محترم برنامه. از شما شنونده عزیز هم بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. خانم الهه گیوچی کارگردان تصویری برنامه بودن و خانم فاطمه گنجلی صدا بردار محترم برنامه، بویان امینیان عزیز تهیه کننده برنامه و من امیر اصلان خانی از شما بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. وقت بخیر، خداحافظ.
از دیروز تا به امروز سالهاست که هوای شما را داریم. لوازم خانگی شریفیان، تولید کننده محصولات سرمایشی و گرمایشی، محصول شرکت همدان ترانس.
کامل و شاد باش، بیا و از صبح تا شب تو آب باش، یارم تفریح حسابی انگاری تو خوابی، مشهد موجای آبی، سر سره پاکی روخونه آرام، تورنادو سفینه آخر هیجان، بازی های عالی واسه کودکان، آرابی و شادابی، مشهد موجای آبی.
تخفیف خرید بلیت آنلاین شنبه تا سه شنبه 20%.
حالا یه قصه، قصه یه سربسته، از سه تا شهر با درای بسته که باز میشد، حالا شهر لوازم خونگی و فرشای ماشینی و دستباف، از قله یه قاب همه میان دنبال اصالت کالا، وقتی که قیمتا همه جا رو عرشه، اینجا کف فرشه، حتی فرش دستباف با کیفیت بالا، شنیدی قصه رو، حالا دیدن داره این سه شهر زیبا.
داستان این سه شهر دیدنی است. کشتارگاه صنعتی شرکت مرغ آمین فیروزه بیجار کردستان، مجهز به ماشینالات صنعتی و فناوری روز و با استفاده از نیروهای مجرب و متعهد، اقدام به تولید و بسته‌بندی گوشت مرغ با رعایت موازین و مقررات بهداشتی نموده و از طریق ناوگان حمل و نقل در شهرهای کردستان و استانهای همجوار توزیع تا به موقع در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد. شرکت مرغ آمین فیروزه، گامی در جهت اقتصاد خودکفایی.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی رو شما؟
فقط سلام.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سلام.
همه اینا؟
فقط سلام.
الکی میگی؟
جون شما،
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرام.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیار،
فقط سرام.
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم، لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرام.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرام.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما،
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
پایان بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد. روزتون بخیر، خداحافظ. ساعت 14:00، اینجا تهران است، رادیو اقتصاد.